همین برگزار بشه که کالا از تولید مستقیما توسط تولید کننده به دست مصرف کننده برسه.
بله.
هدیه شاید مهمترین علت و مهمترین دلیل برگزاری نمایشگاه این باشه تا نقش واسطه هست بشه تا مردم بتونن کالای مناسب با قیمت مناسب رو دریافت بکنن. متاسفانه واقعیت هم اینطوری نیست، یعنی همیشه این وضعیت یا اصلا نبوده یا خیلی کمرنگ بوده این قضیه. علت دوم تشکیل نمایشگاه ها و برگزاری نمایشگاه ها این هست که خب حالا که نمیشه مستقیما اون فاصله بین، مثلا اگر تولیدات مزرعی یه مزرعه تا مصرف رو حل بکنیم، اگر کارخونه است و کارخونه تا مصرف رو حل بکنیم و تولید کننده مستقیما نمیتونه کالاش رو ارائه بده به مردم، پس بیایم یه شرایطی فراهم بکنیم که مردم کالایی رو که میخوان خریداری بکنن یه مقداری قیمت اون پایین تر از قیمت بازار باشه.
بله.
و خب این نکاتی که ما بهش توجه میکنیم، به اضافه این که خب مسائل دیگه مثل این که کالا از حیث بهداشتی، از حیث علامت، از حیث تاریخ مصرف و سایر مواردی که باید رعایت بشه رعایت شده باشه. نکته دیگری که اشاره شد و به نظر من هم مطلب درستی است این است که در هر حال کسبه‌ای که پروانه کسب دارن معمول این هست که ماها صبر میکنن تا فرصت ایام عید فراهم بشه و کالای خود، کالایی که شاید در طول 11 ماه گذشته نتونستن بفروشن، این رو بتونن عرضه بکنن به مردم. علل قاعده اگر این نمایشگاه ها فضایی رو فراهم بکنن که همونها در این نمایشگاه ها حضور پیدا بکنن با مجوز و با پروانه و شناسنامه‌دار باشن، عرض کنم که خب این خیلی بهتر هست و قابل نظارت‌تر هست. مشکلاتی که ما سالهای گذشته داشتیم و گاهی منجر میشد که حتی مخالفت بکنیم برای برگزاری نمایشگاه این بود که متاسفانه نمایشگاه ها وقتی برگزار میشه تعدادی افرادی که قرفه رو دریافت میکنن این رو واگذار میکنن به افراد بدون هویت و بدون شناسنامه، لذا وقتی با گشت مراجعه میکنه یا بازرسی محترم مراجعه میکنن و بعد تخلفی ازش مشاهده میکنن و ثبت میکنن، بعدن امکان تعقیب اینها نیست به لحاظ اینکه اینا مشخص نبوده از کجا اومدن و اونجا مستقر شدن. این رو امسال الحمدلله توجه شده، نظارت شده که حتما افرادی که اونجا قرفه میگیرن فقط کسانی باشن که مستقیما قرارداد بستن و حتما داری جواز باشن، حتما اصناف نظارت بکنه، حتما اتحادیه مراجعه بکنه و کالایی که اونجا داره عرضه میشه که حتما باید، بازم تاکید میکنم، بین 15-30% زیر قیمت بازار باید باشه، باید قیمت ارائه کالا رو اونجا پلمب کنن، در منظر مردم بذارن دیده بشه تا ما هم بتونیم انشالله نظارت دقیقی روی این قضیه داشته باشیم.
بله، خیلی متشکرم جناب آقای درستی. با توجه به اینکه آقای اسفنانی اشاره کردند به اینکه ممکنه که قرفه های موقع اجاره داده بشه به کسی که دارای مجوز نیست، شما چگونه تعامل میکنید که نظارت درستی داشته باشید؟
بنده خدمت جناب آقای اسفنانی عرض سلام و ادب دارم.
سلام علیکم.
سلام از ما خدمت شما. ببینید واگذاری قرفه ها در دقیقا بین اتحادیه ها ما میاییم و یک سری قرفه رو به اتحادیه دید. اتحادیه کسانی میتونه دلید که دارای پروانه کرد باشه، یعنی شناسایی اینا اصلا برامو کاری نداره. اگر آقا جناب آقای اسمان اشاره فرمودن 100% به درست اشاره فرمودن، بیشتر در جای اتفاق میذارد که مجوز برگزاری نمایشگاه ندارن و از یک سری دست فروش ها اونجا رو هجوم میبرن برای ثبت نام به خاطر که اونجا حقوق ما تضییع میشه. شما اینجا خواهش میکنه از کسانی که حداقل 5 نقطه که الان ما اشاره کردیم و نهایتا شهر آفتاب اگه مجوزش اونم صادر بشه اینجا خرید بکنن، چون ما جوابگو هستیم. چه که اگه جاهای دیگه خدای نخواسته اینا برن خرید بکنن، ما مکلف حقوقشون رو بگیر بشیم، ولی اینجا زودتر میشه. طرف میاد از اتحادیه پروانه کسب داره، میاد قرفش مشخصه کجاست، قیمت قرفش مشخصه، قیمت هم که ما اعلام بکنیم که تو فردا قیمت قرف هم اعلام شد. ما همین امروز ساعت 3 بعد از ظهر در خود وزارتخونه الان میشه که بحث قیمت ها هم امروز مشخص میکنید. از اون قیمت هم فقط هر غرفه داری مکلف به حساب بریزه و دیگه اونجا اگه جا به جایی بشه حتما اون غرفه دار در لیست سیاه قرار میگیره و دیگه به اونی هم که مجوز داشته دیگه حتما غرفه داده نخواهد شد در آینده و هر اون چه قانون بگه در خودمون حتی تا ابطال پروانه کرد.
درست.
به هر صورت باید مصرف کننده که پا میشه میره خرید میخواد بکنه یک خرید آسان بکنه، خیالش هم راحت باشه. و از طرفی شما ببینید کالایی هم که الان میاد، خب کالا واقعا میگم باید هم کالا از نوع مرغوب باشه، کالا رو قیمتی که قیمت گذاری میشه در اتحادیه توسط کارشناسان همون کالا دقیقاً جلوی قرف آویزون باشه، مشخص باشه و از تمام مصرف کنه. ما این خواهش رو میکنیم قرفی که میرن میبینن کالایی که پلم شده نمونه کالا باید همونی باشه که میخواد بخره، یعنی اگر برخورد کردن احیانا خدا نخواد با کالایی که ممکنه با اون موزل داشته باشه حتما خریداری نکنن. ما امسال سعی میکنیم در کلیه نمایشگاه که مجوز داره چه در تهران چه در سطح کشور حتما نیروی محترم تجهیزات حضور داره، حتما بازرسی و حضور دارن، حتما کارشناسانی که کالاها رو شناسه میکردن حضور داره، نیروهای امنیتی، یعنی از هر حیثی ما سعی میکنیم انشالله امسال چه از نظر امنیتی چه از نظر کالا همه رو جوری برگزار کنیم که اگه در سالهای گذشته حتی اگه معایبی هم بوده معایب رو ما نپوشونیم، معایب رو برطرف کنیم و محاسن رو تقویت کنیم
انشالله. انشالله. خیلی متشکرم از شما آقای درستی. آقای اسفنانی اگر که صحبت پایانی دارید ما 30 ثانیه فرصت داریم در خدمت شما باشیم.
بله، من تشکر میکنم از برنامه شما و اینکه تاکید میکنم به مردم عزیزمون دقت بکنن اگر احیانا تخلفات اونجا مشاهده شد ما حتما نیروی مستقل اونجا داریم. بله. اگر نیروی مستقلمون در اون زمان نبودن تو نمایشگاه ها حتما با سامانه 135 ما در میون بذارن تا ما نسبت به نظارت دقیق‌تری انشالله اقدام کنیم.
انشالله. خیلی متشکرم، محبت کردید در این گفتگو شرکت کردید، براتون روز بسیار خوبی رو آرزو میکنم آقای دکتر اسفنانی. از شما متشکرم، خدا نگهدار. از شما آقای ابراهیم درستی هم تشکر میکنم که در این گفتگو شرکت کردید.
موفق و معید.
زنده باشید، خدا نگهدار. در خصوص دلیل مخالفت اصناف با برپایی نمایشگاه بهاره گفتگو کردم با جناب آقای ابراهیم درستی، نماینده وزیر صنعت در اتاق اصناف، و دکتر محمد علی اسفنانی، مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران. رایزنی های مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با نماینده های روسیه و چین برای حفظ برجام موضوع این بخش هست، چرا که آقای جوزف بورل گفته متحدم برای حفظ برجام به صحبت های تمام طرف ها گوش دهم. در خصوص گفتگو می کنم با آقای بصیری، عضو هیئت علمی دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین الملل. آقای دکتر بصیری، خیلی خوش آمدید به برنامه. سلام عرض میکنم خدمت شما.
بندم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. آقای بصیری، روسیه و چین به عنوان دو عضو مهم برجام از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل در راهبردهای بین المللی مؤثر هستند و از این منظر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با درک این مسئله وارد گفتمان شده. این ظرفیت ها چقدر در مسئله برجام میتونه ظرفیت عملی ایجاد بکنه؟
ببینید، از زمانی که آمریکا آقای ترامپ از برجام رفت بیرون و هنجار شکنی کرد، رسما روسیه و چین با این اقدام مخالفت کردند.
بله.
و بقیه اعضا که در واقع در اتحادیه اروپا هستن، انگلیس و فرانسه و آلمان، هم این خروج رو تایید نکردند و در عمل به دنبال این بودن که برجام همچنان حفظ بشه. بعض گام هایی که ایران در کاهش تعهدات برداشت، همچنان روسیه و چین به حمایت از برجام پایبند موندن و حتی اقدامات کاهش تعهداتی ایران رو هم حق ایران دونستن و در مواردی که اروپایی ها اعتراض میکردن و حتی این اجلاس اخیر بحث فعال کردن بند ماشه رو مطرح کردن، این روس ها و چینی ها بودن که مطرح کردن ما همکاری نمی کنیم، حتی در شورای امنیت هم احتمالا ممانعت می کنیم. نهایتا اروپایی ها عقب نشستن، آخرین موضعی که گرفتن این بود که بحث ماشه رو هم مسکوت می زنیم و سقف مذاکره با ایران رو همچنان باز می زنیم. این ناشی از فشاری بود که روسیه و چین با وضعیتی که در شورای امنیت و ارتباطی که با ایران دارن و حق رو توی مسئله برجام به ایران بیشتر میدن تا طرف آمریکایی و غربی، این نتیجه الان به بار اومده و بادار دی که در واقع نماینده اروپا صراحتا بگه که در این مسئله همچنان با روسیه و چین مسئله رو تعقیب میکنه، گرچه اشاره هم کرده که ما با آمریکایی ها مذاکره رو ادامه میدیم تا بتونیم به نقاط مشترکی برسیم که اساس برجام که یک سند بین المللی معتبر و برای صلح جهان لازم هست حفظ بشه.
بله. آقای دکتر، یک پای اصلی ماجرا که باعث تخریب بسیاری از ظرفیت‌های برجام شد آمریکاست. این ماهیت اتحادیه اروپا رو تحت شعاع قرار بده و حالا رویاهای بزرگتری رو در سر داره. فکر نمی‌کنید به نفع خود اتحادیه اروپا باشه که برجام رو حفظ کنه؟
ببینید، بعد از خروج انگلستان از اتحادیه اروپا و قبل اون که چند سالی هم این بحران هم دامن انگلستان هم اتحادیه رو گرفته بود، یه مقدار اوضاع اتحادیه رو نسبت به برجام ضعیف کرده بود. یعنی اولویت اصلی اتحادیه بحث حفظ اتحادیه و مسئله برگزیت بود و حالا تنش‌های اقتصادی و فشارهای اقتصادی که آمریکایی‌ها روی اتحادیه وارد می‌کردن که همراه‌تر کنن اتحادیه اروپا رو در سیاست‌های کلانی که تعقیب می‌کردن، از جمله در مسئله برجام و مقابله با ایران. برجام در سیاست خارجی اتحادیه اروپا اولویت 3 و 4 بوده.
درسته.
و به خاطر همین هم ما می‌بینیم اون خروجی که به عنوان تعهد اروپایی ها در برابر برجام هست برای ما رضایت بخش نبود. یعنی اون اقدام عملی، اون خط اینستکس با انتقال ارز نارضایتی برای ما ایجاد کرده بود. این به دلیل بحران درون اتحادیه و در واقع فشارهای آمریکا رو خود اتحادیه اروپا بود که اون موضع مستقل و قابل دفاع رو نتونست اتحادیه در اقبال برجام بگیره. همچنان این روند داره ادامه پیدا میکنه و حتی با آمدن آقای جانسون که عملا با سیاست‌های ترامپ هماهنگ تر هست، یه مقدار این وضع پیچیده تر شده. ولی این امید هست که انگلستان که از اتحادیه بیرون رفته و عمدتاً سیاست‌های آمریکایی رو بیشتر سنتاً تعقیب میکنه، دو قطب کلیدی فعلی یعنی آلمان و فرانسه راحت‌تر در قبال آمریکا مانور بدن و شاید وضعیت فعلی به اینها اجازه بیشتری بده که مستقل‌تر در مسئله روابط با آمریکا، خصوصا در قضیه برجام، مواضع عملی‌تر قابل دفاع‌تر رو اتخاذ کنه.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر بصیری که در این گفتگو شرکت کردید.
خواهش می‌کنم.
ممنونم، روزتون بخیر. در خصوص رایزنی‌های سیاسی در مونیخ در مورد برجام گفتگو کردم با دکتر علی بصیری، عضو هیئت علمی دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین الملل.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین المللی را در رویداد بشنوید.
ساعت 12:45 هست. با برنامه رویداد همراه شما هستیم. اولویت‌های مجلس 11 در مسائل فرهنگی رو در این بخش مورد توجه قرار میدیم و گفتگو میکنیم با جناب آقای دکتر حسن بنیانیان، رئیس کمیسیون فرهنگی و شورای عالی انقلاب فرهنگی. خدمت شما سلام عرض میکنم آقای دکتر، خوش آمدید به برنامه رویداد.
خیلی متشکرم. من هم سلام عرض کنم خدمت جناب عالی و شنوندگان گرامی شما.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم آقای دکتر. مجلس 11 در حوزه فرهنگی مشخصا باید چه اولویت هایی رو مد نظر قرار بده؟
بله، ببینید ما یه مشکل بزرگ داریم در نخبگان کشور، من جمله نمایندگان مجلس.
بله.
در همه دوره ها و سایر مدیران و وزرا که نگاهش به مفهوم فرهنگ نگاه حد اقلیه. یعنی شعائر و ابزارهای فرهنگی را جای خود فرهنگ گذاشتند و توجه هم به ضرورت مدیریت فرهنگ در حوزه مسئولیت خودشون. مقام معظم رهبری همواره تلاش کردن که به نخبگان حالی بکنن که فرهنگ چیزی نیست که مخصوص وزارت ارشاد، سازمان تبلیغات یا روحانیت باشه.
درست.
بلکه هر وزیری، هر نماینده مجلسی، هر شخصیت مؤثر در جامعه در تحولات فرهنگی جامعه نقشی ایفا میکنه، این نقشش رو باید بشناسه و اصلاح بکنه. بنابراین از دید ما که کارشناس حوزه فرهنگ هستیم، واجب ترین کار اینه که در بدو شروع به کار مجلس یک دوره های آموزشی کوتاه مدت جدی برای همه نمایندگان و از جمله هیئت رئیسه و رئیس مجلس بذارن. مسئولیت کلیت مجلس در قبال تحولات فرهنگی جامعه شفاف بشه، روشن بشه چه کار واگذاری فرهنگ فقط به کمیسیون فرهنگ اختصاص پیدا نکنه، تو کمیسیونم فقط به 4 تا فیلم سینمایی و 4 تا تئاتر درگیر نشند و حساسیت از خودشون نشون بدن. ببینید این که رئیس جمهورهای ما به باستابای فرهنگی سخنرانیاشون توجه نمی کنن، وزرهای مسکن و شهرسازی ما، نمیدونم وزارت راه ما، وزارت نیروی ما به نقش فرهنگ توی تحولات حوزه وزارتی خودشون توجه نمی کنن. اینا ریشه در عدم مطالبه گری مجلس داره.
درست.
اگر این دوره های آموزشی و نمایندگان ببینن، همونطور که بعضیشون باید دوره های اقتصادی ببینن، همونطوری که بعضی هاشون باید دوره های سیاسی ببینن، مجلس و نمایندگی مجلس با هر میزان دانشی بری شما توش، لازم است یه دوره های فشرده ای در روزهای اول برای همه نمایندگان گذاشته بشه تا این عزیزان که از سطح منطقه یه کوچیش میان تو مجلس یا حتی از یه وزارت خونه میان تو مجلس، اون جامعیت رو برای نمایندگی پیدا بکنن که بعد وزارت خونه و وزرای اینا رو اداره نکنن.
درست.
بلکه اینا باشن که اونها را اداره کنن، نظارت کنن، مدیریت کنن، مطالبه گری بکنن.
پس نظر شما اینه که مشکلات بله. فرهنگی میتونه با آموزش نمایندگان مجلس حل بشه.
حالا اونجا که نماینده مجلس اخلاص داره و مشکل دانش کافی نداره، اون جبران دانشش کوتاه مدت ظرف یه دوره 3 روزه میشود جبران کرد.
دوست.
ولی اون بحث ایمان و اینا یه بحث دیگره که انشاءالله همشون این ظرفیت ایمانی و انگیزه انقلابی رو انشاءالله داشته باشن.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر، از این که در این گفتگو شرکت کردید. ممنونم، روزتون بخیر.
سلامت باش.
بله، در خصوص اولویت‌های مجلس 11 در مسائل فرهنگی گفتگو کردم با دکتر حسن بنیانیان، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی.
تازه‌های خبر.
سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در مراسم بزرگداشت سپهبد شهید سلیمانی و همرزمانش گفت مقاومت ملت ایران پیام بسیار قوی برای دوست و دشمن دارد. دبیر کل حزب الله لبنان ادامه داد مقاومت تنها سخنرانی شعار با عبارتهایی که با واقعیتها فاصله دارد نیست. شهدای محور مقاومت همه ارزش‌های انسانی و دینی و ایمانی و اخلاقی و جهادی را در برابر چشمان ما و همه مردم محقق کردند. در خصوص همین خبر گفتگو میکنم با سلمان رضوی، کارشناس مسائل منطقه و لبنان و فلسطین. آقای رضوی، خدمت شما سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما همکاران و شنوندگانتون دارم.
خیلی متشکرم از شما آقای رضوی، مایل هستیم که از زبان شما بشنویم در خصوص صحبت‌های آقای سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان در مراسم بزرگداشت شهید سپهبد قاسم سلیمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض کنم که مطالب زیاده، من چند تا نکته رو اشاره میکنم، اگر بعد در قالب سوال خواستید من در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم.
خدمت شما عرض کنم که اصلا سابقه ورود حاج قاسم به بحث لبنان و کلن رفاقتشون با آقای سید حسن نصرالله از همون ابتدای مسئولیت ایشون در سپاه قدس بوده، یعنی سال 1998. اون سال حدوداً 2-3 سال، یعنی 3 سال قبل از آزادسازی لبنان هستش از اشغال اسرائیلی ها که جنوب لبنان رو 18 سال در اشغال خودشون داشتند. از اون زمان به هر حال شروع میشه، میرسه تا به وضعیت اخیر که در حقیقت شاید آخرین موضوع مرتبط بین حزب الله لبنان و حاج قاسم بحث عراق بود و کمکی که حاج قاسم رفته بود از سید حسن نصرالله از باب به اصطلاح فرماندهان میدانی برای میدان نبرد داعش در عراق ازشون درخواست کرده بودند ادامه پیدا کرده. سابقه شون یه سابقه 20 ساله هست و مجموعه ای از صحبت هایی که خود آقای سید حسن هم در این رابطه داشتن، اگر خواستید من راجع به این میتونم جملاتی رو بگم.
صحبت های دبیر کل حزب الله لبنان به ویژه در خصوص سردار شهید قاسم سلیمانی و اشاره به وصیت‌نامه ایشون در برگیرنده چه مؤلفه های قدرتی در جبهه مقاومت هست؟
شاید مهمترین بحثی که سید حسن نصرالله در مورد ایشون داشتم بحث مکتب حاج قاسم سلیمانی هستش که یه سری ویژگی هایی رو برای این قضیه اشاره میکنن که من به اختصار به اونها اشاره میکنم که فکر کنم خلاصه صحبت ها و نظراتشون در این رابطه باشه. اولین مشخصه مکتب حاج قاسم رو ایشون این میدونن که میگن حاج قاسم در میدان بود، اینجوری نبود که به اصطلاح پشت میدان باشه بخواد به اصطلاح سربازان و نیروها رو کنترل بکنن. نکته دوم بحث پشتگرمی دادن به نیروهاش بوده.
بله.
نکته سوم خدمت شما هستم بحث داشتن اطلاعات میدانی شخصی بوده، یعنی اینکه اکتفا نمی کرده به گزارشات مکتوب نیروها، خودش می رفت خط مقدم و می دید چه خبره و بر اون اساس تصمیم گیری می کرد. خستگی ناپذیری و پرکاری رو از دیگر نکات در رفتار و مکتب حاج قاسم اشاره می کنند. نکته بعدی باز استفاده بهینه از وقت می دونن. مثلا میگن اگر قرار بود یک پروژه برنامه طی 5 سال به طور معمول به اصطلاح اونجا بنابر به نتیجه رسیدن بوده باشه، طی 2 یا 3 سال یا 1 سال سعی می کنن به نتیجه برسونن. نکته بعدی باز خطرپذیری بود. به زعم سید حسن نصرالله آقای حاج قاسم که در حقیقت این مشخصه ها مکتب ایشون هستش، یکی از مشخصه هاش خطرپذیریه، یعنی میرفت تو دل خطر. اشاره میکنم به بحث حمله داعشی ها به سامرا که نزدیک بود اونجا رو هم اشغال بکنن و اینکه خود حاج قاسم همراه نیروهاش در خط مقدم در حال نبرد بود و یه جورایی با نگرانی این رو با خودش مطرح میکنه که چرا شما چنین کاری. حتی اشاره میکنم بعضا توی جنگ 33 روزه حاج قاسم میرفته مقدم، شرفت نصرالله میگفت که هم خودش و هم دیگران خیلی تلاش میکردن که ایشون رو از این کار باز بدارن و سعی کنن زیاد خط مقدم نرن، ولی ایشون اهل خطرپذیری بودن. و نهایتا نکته آخری رو هم که به عنوان بخشی از خصوصیات مکتب حاج قاسم میشه بهش اشاره کرد، بحث استراتژیست بودنه. یعنی اینکه ایشون فقط یک فرمانده میدانی نبود، یک فرمانده بود که کلیت جنگ رو نه در سطح حتی فقط لبنان بلکه در سطح منطقه فرماندهی میکرد و در عرصه های سیاسی هم صاحب نظر بود و البته میگفت در بحث لبنان نظرش رو میداد، نه تحمیل و نه دخالت.
درسته. آقای رضوی، آقای نصرالله اشاره میکنه به رویارویی جدید در منطقه و میگه که گریزی از اون نیست. این چه پیام منطقه‌ای و جهانی داره این موضوع؟
شاید با یک عطف به سابقه ای به این قضیه بهتر بشه اشاره کرد. ایشون قضیه جنگ 33 روزه رو اشاره میکنند و صحبتهای از مقام معظم رهبری رو میارند و خلاصش اینه که قرار بود اسرائیلی ها یه حمله رو انجام بدن و اون عملیات اسیرگیری حزب الله و بعد جنگ 3 روزه در حقیقت غافلگیری اسرائیل بود، در حالی که اسرائیل خواست حزب الله رو طی چند ماه بعدش بر اساس اطلاعاتی که البته بعدا منتشر شد حزب الله رو خواست غافلگیر بکنه. ظاهرا الان با توجه به شرایط منطقه‌ای، اوضاع و اوصاف ترامپ در منطقه و اتفاقاتی که تا الان از سوی ایشون توی منطقه رخ داده، این جنبندی هستش که احتمال این که یک جنگی یا یک سرشاخ شدن جدی با امریکایی ها و اسرائیلی ها طی به اصطلاح چند وقت آینده وجود داشته باشه احتمالش هست. به خاطر همین ایشون با این شواهد دارن میگن که احتمال درگیری در آینده وجود داره و باید آماده باشیم.
خیلی متشکرم از شما آقای رضوی از اینکه در این گفتگو شرکت کردید.
ممنون و متشکرم. خداحافظ.
سلامت باشید. روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. در خصوص سخنرانی سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان گفتگو کردم با سلمان رضوی، کارشناس مسائل منطقه لبنان و فلسطین. از همراهیتون با برنامه رویداد بسیار سپاسگزارم. همچنان با ادامه برنامه ها از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراهتون هست. شنوندگان عزیز و ارجمند، امیدوارم تا این ساعت از روز رو به خوبی گذرونده باشید و لحظات خوبی هم پیش رو داشته باشید. همچنان با ادامه برنامه ها همراهتون هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. به ساعت 13 رسیدیم از تهران جام جم پخش شبکه رادیویی گفتگو. دعوت میکنم در این لحظه همراه ما باشید با برنامه پارلمان.
آزاد هستید، هر چه خواستید رأی بدید.
نمایان ملتی هستید که جز به اسلام بزرگ و عدالت امام
اسلام درون قصادت را
انتقالون حضور در محل حوزه اخذ رأی شماره 3 در
امنی حوزه انتخابی اکثریت مطلق آقا را به دست
می آورد. من خواستم به وزیفم عمل هم
پارلمان
پارلمان قسمت 30.
1 اسفند 1382 انتخابات هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار می شود.
امروز هم
برای کشور و برای ملت روز بزرگی است. همه انتخابات ها اینجوره. این انتخابات احساس میکنم که